أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما حجة ابن الحسن العسكري روحنا لتراب مقدمه الفداء در ابتداء روز شهادت امام باقر علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. یکی از ویژگی‌ها و خصایص اخلاقی و رفتاری که درباره امام باقر علیه السلام گفتن این است که اهل بکا بود. حضرت شب زنده‌داری و تهجد و تضرعش زبانزد عام و خاص بوده. در یک سفری که به حج مشرف شده بودند یکی از غلامانش نقل می‌کنند که میگه حضرت وقتی وارد مسجد الحرام شد و چشمش به کعبه افتاد اونقدر گریست که صدای او بلند شد. بعد توافش انجام داد و رفت به پشت مقام دو رکعت نماز خوند و در سجده پایانی اونقدر گریه کرد که وقتی بلند شد موضع سجدش از اشک چشمش خیس شده بود. امام صادق علیه السلام هم داره میفرماید که پدرم کثیر الذکر بود. این در بعد رابطه‌ای که با خدای خودش داشت. درباره ارتباطی که حضرت با دیگران داشت هم نقل میکنن که حضرت نهایت تواضع و خضوع رو با دیگران داشته، هم اکثر اوقات از خوف الهی میگریست، اینو درباره حضرت گفتن، و هم متواضع ترین خلائق بود. با غلامانش مثل انسانهای آزاده برخورد میکرد. صدقه دادن حضرت مخصوصا روز جمعه، حضرت می‌فرمود روز جمعه صدقه دادن، یک دینار صدقه دادن در روز جمعه ثوابش مضاعفه. به هر حال نسبت به دیگران هم این رفتار رو انجام می‌داد و نسبت به دفاع از دین هم خب روشن دیگه. امام باقر علیه السلام باقرالعلوم عنوانی است که پیغمبر اکرم به اون حضرت داده بود. واقعاً شکافنده علم بود. اگر امام باقر علیه السلام کار علمی خودشو انجام نمیداد شاید آسیبی که به تشیع وارد میشد دیگه جبران ناپذیر بود. در مقابل دهریون، زنادقه، صوفیه و اهل سنت و اهل کتاب با همه این جریان ها با زبان خودشون و منطقشون بحث میکرد. یه جمله ابن حجر داره. ابن حجر در السوائق، میدانید ابن حجر از اهل سنت بسیار متسلب و متجمدیست، خیلی تعصب داره نسبت به شیعه، بسیار بدگمان و بدبینه. در کتاب از سوائقش میگه هو باقر العلم. این توصیف یک سنی متسلبی است نسبت به امام باقر علیه السلام. میگه هو باقر العلم و جامعه و شاهر علمی و رافعه، صفا قلبه و زکا علمه و عمله و طهرت نفسه و شرفت خلقه و امرت اوقاته به طاعت الله و لهو من الرسوخ فی مقامات العارفین ما یکل عنه السنة الواصفین و له کلمات کثیره فی السلوک و المعارف که لا تحتملها هذه الاجاله. هم مقام علم امام رو، هم صفای قلبش رو و طهارت نفسانیش رو اشاره کرده، هم اخلاق حسن او و همین که نسبت به خداوند چگونه اهل خضوع و خشوع بوده و رسوخ در مقامات عرفانی داشته. در آخرین عرضم یک روایتی هم از اون حضرت بخوانیم که به هر حال سبب این جلسه هم به روح آن بزرگوار برسه. روایتی امام باقر علیه السلام دارد که می‌فرماید سلاستون من مکارم دنیا و الاخره. یکی اینه ان تعفو و امن و لمک، اگر دیدی کسی بهت ظلم کرد گذشت و عف داشته باش. ان تعفو و امن و لمک و تسل من قطعک. خیلی مواقع این از آفتهای متاسفانه جامعه است که گاهی گاهی آدم میشنوه یا میبینه که برادری و خواهری 50 سال قهره، یا دو تا برادر دو تا خواهر، یا فرزندی مثلا نسبت به پدر مادرش یا برعکس. خب او قطع رحم کرده، تو اعتصاب برقرار بکن، تو برو جلو، نگو او مقصره، او باید اول بیاد عذرخواهی کنه ببخشه، مثلا فرض کنید من او رو ببخشم عفوش کنم، بعد مثلا اول او باید بیاد عذرخواهی کنه. حالا برای غرورش ممکن بهش اجازه نده. تو اتصال رحم رو برقرار بکن، او قطع کرده، تو بزرگواری بکن و این آسیب آفت رو از بین ببر. و تحلم اذا جهل علیک، ای کسی از اون نادانی با تو رفتار کرد، تو با حلم و حلیمی با او رفتار بکن. به هر حال مثل امروزی هشام ابن عبدالملک حضرت رو در سن 57 سالگی به شهادت رسون و امامی که ظاهرن روز عاشورا فکر میکنم 3 سال و 6 ماهش بوده امام باقر علیه السلام و همه این حوادث کربلا رو هم از نزدیک دیده و بعضی مصائب رو هم در بعضی روایات از امام باقر نقل شده، خب کسی که در صحنه کاملا حضور داشته. انشاءالله خدا توفیق بدهد که همه ما از سفره پربرکت علم امام باقر متنعم بشیم و در علم و عمل تابع اون حضرت و امام بزرگوار باشیم. خب بحث ما رسید به فیلسوفان جدید عقل‌گرا. فرق دو جریان عقل‌گرایی و تجربه گرایی رو خدمتتون گفتم و اولین فیلسوف عقل‌گرا در دوره جدید آقای رنه دکارت است که فیلسوف معروف فرانسوی است. امروز درباره آرا و عقاید ایشون صحبت می‌کنیم. در سال 1596 در فرانسه به دنیا آمد. پدرش از مشاهیر فرانسه بوده، ثروت فراوانی داشته، لذا فرزند هم از ثروت پدر این استفاده رو کرد که در مدارس معتبری درس خوند و علوم مختلفی رو فرا گرفت، ادبیات، ریاضیات، جبر، طب، فلسفه، ولی بیشتر به ریاضیات علاقه داشت. چون تا حدودی از فلسفه گذشته و قرون وسطا آشنایی و آگاهی داشت، دوست داشت یک تحولی در فلسفه ایجاد بکنه و یک راه جدیدی رو ایجاد بکنه و یه قدری هم از فلسفه پیشینیان فاصله بگیره. یه علاوه بر در حال علاقه‌ای که به تولید اندیشه و فکر داشت، ارتباطات و روابط عمومیش هم ظاهراً خوب بوده و کشورهای مختلف سفر می‌کرده و از یک محبوبیت در حال بالایی برخوردار می‌شه. برخی از سیاستمداران علاقه‌مند بودن که با او دیدار داشته باشن، از جمله ملکه الیزابت که از طرف پدر از نوادگان فردریک پنجم از پادشاهان فرانسه بوده که با اون مکاتبه داشته. دکارت هم در یه سفری که به انگلستان میره با ایشون دیداری داشته. یه ملاقاتی هم با ملکه سوئد داشته، ولی در همون سفره که دارن مبتلا به بیماری ذات‌الریه میشه و در سن 54 سالگی در سال 1650 از دنیا میره. به هر حال جوان مرد میشه. از نظر خصوصیات اخلاقی شخص اهل مدارا بوده، مشربی دوستانه داشته و با ملازمان و همراهان خودش هم اهل سخاوت و کرامت بوده. از نظر مذهبی کاتولیک مذهب بوده، اعتراف کرده به این مذهب، ولی از نظر فلسفی کاملا گرایش عقلی داشته. خیلی دوست نداشته تو بحث‌های فلسفی رویکرد کلامی داشته باشه، بلکه رویکرد عقلی، و میگفته عقل به هر حال استنتاجی و استدلالی برسد اون رو باید پذیرفت. البته خود در فلسفه ایشون به ظاهر به نظریه‌ای نرسید که چندان با دین و مذهبش تعارض داشته باشه تا بخواد مثلا یه راه حلی برای تعارض فلسفه و مذهب کاتولیک پیشنهاد بده، ولی بعدن عرض میکنم که واقعا این چنین نیست. ظاهرا تعارضی نداشته، ولی واقعا تعارض جدی بوده که شاید خودش هم به این تعارض متوجه نبوده، ولی بعدها تعارض خودش رو نشون داده. آثاری که از دکارت به جا مونده خب آثار زیادی نیست. وجیزی در علم موسیقی هست، رساله عالم هست، مهمترین کتابش گفتار در روش درست راه بردن عقل و جستجوی حقیقت در علوم که معروف به گفتار در روش، که این کتاب رو آقای محمد علی فروغی ترجمه کرده بود. این تاریخ فلسفه سیر حکمت در اروپای فروغی در واقع از همینجا شروع شد. یعنی اول چون آقای فروغی به هر حال فلسفه اسلامی هم خونده بود، همین کتاب شفا رو پیش مرحوم آیت الله شعرانی درس گرفته بود، قبل از در واقع شاگردان نسل قبل از علامه حسن زاده بودن، پیش آقای شعرانی رو درس می‌خوندن. آقای شعرانی هم برای ایشون سماع الهیات درس داده بود، هم فن سماع، همین بخش تقریبا عامه طبیعت که آقای فروغی هم به فارسی ترجمه کرده، دیدید شاید انتشارات امیرکبیر چاپ کرد. این درس ها رو پیش آقای شعرانی گرفته بود، ترا گرفته بود، بعد خب یا از محضر بعضی اساتید دیگه هم استفاده کرده. ولی تو ذهن آقای فروغی این بوده که چه علتی باعث شد که غرب پیشرفت بکنه و ما مثلا پیشرفتی نداشته باشیم؟ کاملا سیر قهقرایی داریم، اما غرب در حال تحول. به این نتیجه رسید که مهمترین عامل تحول در کشورهای جهان سوم عامل فلسفه است. تو غرب هم همینطور بوده، اول فلسفه تحول پیدا میکنه بعدش علم. لذا به فکر این میفته که تحولی در فلسفه ایجاد بشه، ولی چون یه آدمی نبوده که خودش نوآوری در فلسفه داشته باشه و در واقع یک مکتب فلسفی تأسیس بکنه، چون آدم اجرایی بوده، دولتی بوده، میدونین اولین نخست وزیر رضا شاه بود، اولین نخست وزیر محمد رضا شاه هم بود محمد علی فروغی، تو دربار بود، دولت بود، کار اجرایی به هر حال میکرد، لذا اهل کار علمی چندان نبود با اینکه درس خونده بود. لذا به این نتیجه میاد که از چون دکارت اولین فیلسوفی است که منشأ این تحولات شده، به این نتیجه میرسه که آثار دکارت رو ترجمه کنه و از همین روش گفتار در روش، کتاب گفتار در روش شروع میکنه، اینا ترجمه میکنه. بعد میبینه اگر این ترجمه کافی نیست، باید دکارت هم معرفی بکنه و یک در واقع مقاله گونه می نویسه در معرفی دکارت و همین ترجمه گفتار در روش. بعد می بینه خب این که به هر حال فهم دکارت بدون فهم قرون وسطا میسر نیست، یک قرون وسطا رو هم گزارشی ازش میده. بعد می بینه قرون وسطا هم که متوقف بر دوره هلنیزم است، اونم یه گزارشی میده. همینطور میره تا میرسه به تالس، یعنی در واقع از دکارت شروع میکنه میره بعد میگه خب ما تا اینجا توضیح دادیم و بعد از دکارت هم یه گزارشی بدیم که در واقع جلد سوم سیر حکمت در اروپا رو هم تدوین میکنه. به هر حال رساله خوبی است این رساله گفتار در روش. حالا من خلاصه از این آثارشون گزارش میدم. یک کتاب دیگه داره قواعد هدایت ذهن. قواعد هدایت ذهن که این کتاب به فارسی ترجمه نشده یا من ترجمهشو ندیدم، اما آقای کاپلستون در همین کتاب تاریخ فلسفه از این کتاب زیاد استفاده کرد. کتاب تأملات در فلسفه اولا که آقای دکتر احمدی ترجمه کرده، کتاب اصول فلسفه هم ترجمه شده، کتاب انفعالات نفسانی که من اینم ترجمهشو ندیدم، و همچنین کتاب جستجوی حقیقت به وسیله نور فطرت که اینم ترجمه نشده اما مباحثش به کتاب تأملات خیلی نزدیک. عرض کنم خدمتتون دغدغه آیه دکارت کشف حقیقت بود. خیلی براش مهم بوده کشف حقیقت. لذا تو این کتاب گفتار در روشش میگه که من شائق بودم که خود را یکسره وقف جستجوی حقیقت کنم. و در اصول فلسفه میگه که فلسفه به معنای مطالعه حکمت است و مرادم از حکمت نه فقط احتیاط در امور عملی است، بلکه همچنین به معنای معرفت کامل همه اموری است که انسان هم برای راهبرد زندگی و هم برای حفظ صحت خیش و هم برای کشف همه فنون و سنات میتواند با آن علم داشته باشد. که حالا بعد عرض میکنیم فلسفه رو یه معنای عام میگیره که همه معارف رو شامل بشه. بنابراین فلسفه‌ای که جناب دکارت میخواست ارائه بده فقط صرف ما بعد طبیعه و فلسفه اولا نبود، بلکه فلسفه طبیعی هم در آن مندرج میشد. چون دغدغش این بود به گفته خودش تمدن هر ملتی متناسب با تفوق و تعالی فلسفه آن است. این تفکر دکارت بوده. اگر دیدید یه جامعه تمدنش روش میکنه بدانید که فلسفه در اونجا روش کرده، و اگر دیدید تمدن فرهنگ اون جامعه افول داره اینو بدانید که در فلسفه اینا گرفتار یک آسیب و آفتی شدن. به هر حال یک رابطه منطقی بین فلسفه و تمدن یک جامعه داره. حالا فلسفه که میگن الزاما معنای فلسفه مدون نیست، اون تفکر فلسفی، نگاهی که انسان‌ها و مردم اون جامعه به هستی، به عالم آدم دارن. همینطوره واقعا فلسفه در واقع یک نوع جهان‌بینیه، یک نوع نگرشه، یک نوع رویکردیست به عالم آدم. این نگاه میتونه منشأ پیشرفت یک انسان و جامعه بشه و میتونه نگاه منشأ غم‌موندگی و انحطاط بشه. لذا جناب دکارت با اینکه دغدغش رسیدن به معرفت یقینی ریاضی بود، چون علاقه زیادی به ریاضی داشت، از ویژگی‌های فلسفه دکارت اینه که دوست داشت فلسفه رو با زبان ریاضی بیان بکنه. همین که این جمله معروفش کوچیتو که میگه من فکر میکنم پس هستم، این من فکر میکنم پس هستمش یه استنتاج دیگه، استنتاج منطقیه، یعنی با یک ادبیات ریاضی و منطقی میخواد بحث رو ارائه بده. شبیه کاری که مرحوم علامه در بدای نهایه داره. بدای نهایه علامه دیدید دیگه تمام بحثاش یا شکل اولی یا شکل دومی یا قیاس استثنائیه. معمولا از این سه نوع استدلال استفاده کرده. یعنی بیان ریاضی و مثلا شما تو همین بدای نهایه نگاه کنید. اصلا آیه این رو ذکر نمی کنه. روش مشیه حکمت متعالی است، ولی حکمت متعالی ملا صدرا آمیخته از روش عقلی و نقلی هست و شهودی. اما شما در سراسر بدای نهایه نگاه کنید هیچ علامه نمیگه من شهود کردم این مطلب را یا فلان آیه قرآن دلالت بر این مطلب داره. کاملا عقلی محضه، روش مشائیه، اما گزارهاش حکمت متعالی است. درجه دارید؟ اصلا کاملا نوع نگارش و بحثاش همینطوره. تو تفسیرم علامه همین کار میکنه. تو تفسیرم اصلا مراقب از یه وقت روش فلسفی در تفسیر حاکم نشه. روشش قرآن با قرآن است. حالا اگه این نکته فلسفی یه نکته عقلی هم است کنارش ذکر میکنه، اما این نکته ها رو در تفسیر نمیاره. توجه دارید؟ در فلسفه هم اصلا استنادی به آیات قرآن نداریم و روش کاملا عقلی محض. دکارت هم همینطوره، دکارت هم میخواد کاملا با اینکه کاتولیک هم هست ولی میخواد از روش عقلی استفاده، برخلاف هابز که اینجا رو رسیدیم هابز رو گزارش دادیم. میبینید هابز با اینکه تجربه گراست اما در این کتاب لویاتانش دو فصل از این کتاب همش استناد به انجیل لوقا و متا و مرقس و یوحنا و کتابایی که در سفر در عهد عتیق آمده از انبیای گذشته، اینا رو نقل میکنه، استناد میکنه و اصلا کاملا میبینی فلسفه هابز فلسفه نقلیه، اصلا از نقل از کتاب مقدس استفاده کرده. و دکارت نه، دکارت روش کاملا عقلی داره. دکارت همواره به فکر تأسیس یک نظام جدید فلسفی بود، حکمتی که ازش تعبیر میکرد به علم کل. به عقیده ایشون میگه حکمت باید جمیع معلومات، جمع معلومات و بیان کلی عالم حقیقت باشد. حکمت یعنی کل معلومات و بیان کل عرض کنم عالم آفرینش. تو تأملات تعریفی که برای فلسفه داره اینه، میگه فلسفه یعنی خردمندی و خردمندی علاوه بر خرد و عقل عبارت است از معرفت کل آنچه انسان میتواند بداند، معرفت به کل اشیا آنچان که هستن، نه موجود به ما و موجود به معنی اصل وجود، نه شناخت همه موجودات. اما اینجا این قید رو ذکر میکنه، خواب برای پیشرفت کار زندگی باشد، خواب برای حفظ تندرستی یا اختراع فنون. لذا فلسفه حقیقی جزء اولش ما بعد طبیعه و جزء دومش طبیعی است. اول از ما بعد طبیعه شروع میکنه تا به طبیعیات برسه، اصلا طبیعیات جزء فلسفه میدونه. بنابراین طبق این تعریف فلسفه یعنی همه معارف بشری، همه علوم فنون. حتی اون موقع چون علوم انسانی مطرح نبوده، اینجا هم اسمی از علوم انسانی نبوده. به هر حال همه اون چه که برای پیشرفت زندگی لازمه، طب، نجوم، الهیات تا برسید به صنعت و تکنولوژی. این یه تعریف. تعریف دومی که باز در این جزء آوردیم در اصول فلسفه تعریفو میگه، میگه منظور از حکمت فقط احتیاط و دور اندیشی در امور نیست، بلکه همچنین معرفت کاملی از تمام اون چرا که انسان چه از نظر هدایت زندگی و چه از لحاظ حفظ سلامتش یا ابداع تمام فنون میتواند بشناسد نیز از آن استنباط میکنیم. ببین اگر خوب دقت کنید، دکارت هم در این فلسفه و تأسیس فلسفه دیگه تعریف گذشته ها رو نمیگه، اصلا نمیگه فلسفه دانشی است که از عوارض موجود به ما و موجود مثلا قبلا یسیر ریاضی و طبیعه بس، اینو نمیگه. یه تعریف سنتی گذشته رو میذاره کنار. دو تا چیز براش مهمه دکارت. یک، این که الان نیاز انسان معاصر چیه؟ لذا میگه چه از تمام آن چرا که انسان چه از نظر هدایت زندگی، چه از نظر حفظ سلامت و جای ابداع فنون باید بشناسد، چه چیزی شناختش برای انسان لازمه. این یک. دو، در این شناخت نیازهای انسان یه نگاه کارکردی هم داره، میخواد به هر حال گرهی رو، این فلسفه گرهی رو باز بکنه. مثل اینکه فرض کنید وقتی سوال میکنن خب این دانش مثلا ژنتیک چه فایده‌ای داره، چه خاصیتی داره، چه ضروری ما دانش ژنتیک بدونیم. میگن مثلا فرض کنید برای خاصم خدمتتون رسیدن مثلا سلولای بنیادینه، ما اگه سلولای بنیادین رو بشناسیم خیلی میدونیم بسیار از این بیماری‌ها قابل درمانه. خدا رحمت کنه این آقای دکتر کی بود، سلطانی بود کی بود اخیراً، آقای کاظمی، ایشون خدا رحمتش کنه، یک گروهی بودن رفتن توی یکی از این کشورهای اروپایی دوره‌ای دیدن، بعد اون ذکاوتی که داشتن گرفتن کار رو کامل و اومدن بعد ایران، تحقیقات زیادی رو گسترده‌ای رو این خدمت آقا رسیدن، امکانات خواستن، آقا هم امکانات در اختیارشون گذاشت، البته بحثشون کرد به جهاد دانشگاهی چون معروف به جهاد دانشگاهی بود، ولی خیلی خود رهبری پشتیبانی کرد و اینا رسیدن به کشف سلولای بنیادی. میدونید تو ایران تو کل جهان 5-6 کشوره که این علم و تکنولوژی رو داره و یکیش ایران بود، توجه دارید که من این مرگای این شکلی که اتفاق میفته اینا رو طبیعی نمیدونم، من معتقدم اینجور آدم ها رو میکشن، یعنی هیچ بعید نیست که به هر حال به انواع مختلف یه داروی توی چایش بریزه سکته میکنه، کی میفهمه به هر حال واقعا اینا نابغن، یعنی همین مرحوم کاظمی. یه وقتی ما توی میزه گردی داشتیم تو دانشگاه دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه برق، که درباره نهضت نرم افزاری بحث میکردیم، ایشون هم خوب نظراتی داشت اونجا ارائه میکرد، واقعا کارهای خیلی نابی انجام داده بودن، مثلا بعضی مقالاتشون تو مجلات ISR رتبه آورده بود، مثلا یکی از علتهایی که ایران از رتبه زیر 100 یعنی بالای 100 اون ور 100 رسید به رتبه 30 تو کل جهان از نظر علمی، یکیش همین تحقیقات بنیادینی بود که اینا داشتن، رو شبیه سازی هم کار کرده بودن بعضی حیوانات. فقهای ما هم خب چون حرام نکرده بودن شبیه سازی رو، دستشون باز بود که این زمین کارو انجام بدن. عرض کنم خدمت شما این یه تحقیقیش، یک علمیش، خاصیتش هم اینه. به هر حال اگه یه کسی مثلا کلیهش نارسایی پیدا کرد، لازم نیست کلیهش رو در روی پیمنده کلیه براش دوشه یا قلبش رو، از کمپات از طریق همین سلولای بنیادی میتونید قلبش رو ترمیم کنید. خدا رحمت کنه یه استادی دیگه هم بود پارسال وفات کرد، نمیدونم دکتر امیر خانی، بله ایشون، بله ایشون در واقع از فناوری اینها استفاده کرد در بیماری‌های قلبی، یعنی از سلولای بنیادین قلب استفاده میکرد، قلبی که نارسایی داشت ترمیمش میکرد. تو هزینش خب خیلی سنگینه اینجور کارا فعلا چون امکانات طبیعتا کم است، ولی به هر حال ما به این فناوری رسیدیم، خیلی کار سنگینیه، مهمیه. حتی عرض کردم تو تحقیقات مثلا شبیه سازی رو حیوانات انجام داده بودن، نتایج خوبی هم گرفته بودن. حالا یه حالن میگن آقا این علم این خاصیت رو داره، میگن خب ام نداره دنبالش بگیم. حالا میگن خب این فلسفه خاصیتش چیه؟ چه گره ای رو باز میکنه؟ دکارت دغدغش اینه که فلسفه هم مثل طب، مثل تکنولوژی، گره ای رو باز بکنه، یه دردی رو درمون بکنه. صرف این که حالا بگن آقا فلسفه خب ذهن آدم قوی میشه، ذهن فعالی پیدا میکنه، باهوش میشه، خب حالا ثم ماذا؟ توجه دارید؟ خب ممکنه از یه راه دیگر آدم مثلا فیزیک ریاضی هم بخونه هم باهوش میشه دیگه، به هر حال اگر فقط با فلسفه آدم باهوش میشه. توجه دارید؟ به هر حال ریاضیات هم ذهن رو مستعد میکنه و هم اینکه ابزارش برای فیزیک، فیزیک هم ابزاری است برای فناوری های دیگر، یه جنبه کاربردی داره. این دغدغه در ذهن دکارت هم بوده که فلسفهش هم به انسان توجه داشته باشه، هم یک نگاه کارکردی داشته باشه که چه گره ای رو باز میکنه و چه مشکلی رو حل میکنه. عرض کنم خدمت شما ولذا میخواد یه فلسفه ای رو بگه که تمام علوم بشری رو شامل بشه. البته گاهی اوقات ایشون فلسفه رو یه دانشی میگرفت که همه علوم بشری جزش میشد، شبیه همون تعریفی که قدما داشتن از فلسفه، فلسفه یعنی همه علوم حقیقی، یه همچی چیزی مد نظر دکارت بوده. گاهی خودم فلسفه رو یک اصول و قواعد و ضوابطی میدانست که علوم بران مبتنی هم توجه دارد، اما نه اینکه علوم انسانی، چون ارز که اون موقع بس علوم انسانی نبوده، بیشتر علوم فنی و تکنولوژی و ارز که هم علوم طبیعی مد نظرش بوده. علاوه حالا دکارت با این تعریف سعی کرد یه فلسفه نظاموار بسازه، دکارت این فیلسوف نظاممندی بود. بعضی فیلسوفا هستن که گزارای متفرق دارن. دکارت با اینکه تألیفات زیادی نداره، خیلی هم کتاب تأملاتش دیدید دیگه 70 صفحه نیست، گفتار در روشش هم سایر کتاب همش کتاب مختصر و کوچیکی هستن، کتاب پرحجم قطور ننوشت، اما یه نظام فلسفی ساخت. هر فلسفش خیلی حرف نداره، البته تو مثلا کسی خوب بخواد دکارت رو تدریس بکنه تو مثلا 10 جلسه میتونه همین حرفاشو بزنه، هرچی داره بگید. دکارت اینه، اما به هر حال یک نظامی برای خودش ارائه کرد، یک به هر حال نظام واحد فلسفی منسجمی که از یک روش خاصی هم بهره میبرد. حالا بنده در این نوشته به بعضی از مختصات این فلسفه اشاره کردم، مثلا درباره روش دکارتی، درباره ملاحظاتی که شو درباره علوم داره، قواعدی که ذکر میکنه، چه قواعد روشی چه قواعد اخلاقی، بحث تصورات فطری، بحث شکاکیتی که داره، یه سری بحثایی که تا حدودی میشه گفت ارکان فلسفه دکارت. اولین بحث، بحث چیستی روش دکارت، روش دکارتی است که اصلا این روشش چه روشی است. خود ایشون میگه منظور من از روش قواعد یقینی و آسانی است به نحوی که هر کس آنها را به دقت رعایت کند هرگز چیزی را که غلط است درست تصور نخواهد کرد و هرگز تلاش فکری خود را بیهوده به هدر نخواهد داد. این قواعد قواعدی برای درست به کار بردن قوای ذهنی طبیعی است، یعنی ذهن تا قادر به استفاده از اعمال ذاتی خود نباشد حتی ساده ترین قواعد را نمیفهمد. اگر قوای طبیعی و فطری به کار گرفته شود و عوامل دیگر در آن اخلال نکند در دایره قلم رو به خود خطا نمی کند و الا هیچ روشی نمی تواند نقصان ذاتی ذهن را جبران کند. ذهن گاهی خود خطا می کنه، ما قواعدی می خواهیم ذکر کنیم که ذهن گرفتار خطا نشه، لذا در قلم رو به خودش خطا نمی کنه اگر خوب اون قواعد رو به کار بگیر. منظور از روش اینه و اعمال ذاتی ذهن رو که ذکر میکنه میگه یکی شهوده که عبارت است از فعالیت عقلانی محض و ابصار باطنی آنچنان واضح و متمایز که جایی برای شک نمیماند، یعنی تأملات درونی که ما را به بسیط‌ترین مفاهیم میرساند. اگر شما به یه تأملات درونی داشته باشید به بسیط‌ترین مفاهیم میرسید و از اون بسیط‌ترین مفاهیم میتونید بحثایی رو آغاز کنید. مثلا فرض رو به خودتون که مراجعه میکنید میبینید دایی فکر میکنید تقریبا، حالا بعد عرض میکنم.
پس
نه، حالا اجازه توضیح میدم. یکی از اعمال ذاتی ذهن یکی شهوده، یعنی یافتن درونی. حالا یافتن درونی چیه بعد عرض میکنم. یکی دیگه از اعمال ذاتی ذهن استنتاج یا قیاس منطقیه که عبارت است از هر گونه استلزام ضروری از واقعیات دیگری که با معرفت یقینی بر ما معلوم است. اول یه حقایق رو شهود میکنه مییابد، بعد از این شهودات استنتاجش رو آغاز میکنه. خیلی شیوه کاملا منطقیه. و اون شهوداتی که یافته اینا همون بدیهیاتی است که ما در منطق داریم. حالا این بدیهیات بر حال به علم حضوری برمیگرده یا به علم حصولی و چطور به دست میاد، بحثایی که تو فلسفه خودمون داریم. اما دکارت معتقده ما این بدیهیات خودمون شهود میکنیم. این که منظور دکارت مثلا فرض کنیم اصل تناقض، ما اصل تناقض رو، استحاله تناقض رو شهود میکنیم میابیم. اما حالا این شهود کردن آیا یعنی علم حضوری ما با علم حضوری اصل اجتماع نقیزی رو میابیم؟ کمون این که آقای مصبا، استاد مصبا همین نظر رو داره. در واقع آقای مصبا معتقده که نه تنها علوم حالا حصولی به علم علوم حضوری برمیگرده، اصلا خود بدیهیات رو ما از علم حضوری میگیریم، حتی اصل تناقض رو. منشأ بد علم حضوری است. حالا آقای شهودی که دکارت میگه اینه یا نه همین وجدانیاتی هم که ما داریم، مثلا شما الان به ذهن خودتون مراجعه کنید به وجدان میابید این که من هستم. این جمله من هستم یک علم حصولی حضوری نیست، چون گزاره از جمله است. هرگاه یه مطلبی به شکل گزاره در اومد معلوم میشه اصنخ علم حصولیه دیگه. اما بلوجدان اینو میابید، بلوجدان میابید که من گرسنه ام، من تشنه ام، من خسته ام، من مثلا فرض کنید راه میروم، من تصور میکنم. این من هایی که آدم داره هم به شکل گزاره است، به شکل جمله است، به شکل علم حصولیه، حضوری نیست. اما علم حصولی هیست که نیاز به استنتاج نداره، یه مقدار به درون خودش آدم مراجعه کنه این قضایا گزاره ها رو در میابه. هر دو احتمال است، چون اصطلاح علم حضوری به هر حال در فلسفه غرب مطرح نیست، لذا شاید دشوار باشه که ما بخوایم بگیم که دکارت منظورش از شهود علم حضوری هست. نه، ممکن علم حضوری باشد، ممکن علم حصولی وجدانی باشد که انسان با مراجعه به وجدان و نفس خودش اون رو در میابد. عرض کنم خدمتون در ادامه ما اومدیم یک گزارشی از کتاب گفتار در روش دادیم که گفتیم این رساله 6 بخش داره، ولی نکاتی که در این بخش ها هست جالبه. میگه که عقل و قوه درست حکم کردن و تمیز خطا از سبب در همه یکسان، ما همه عقل مشترکی داریم. اختلاف آرا در شدت و ضعف عقول نیست، در اختلاف روش هاست. ما همه مثل هم میفهمیم، مثل هم درک میکنیم، اما چون روش های ما به قول مختلفه، یکی مثلا فرض کن همه ما یه خطکش دستمونه، یکی مثلا خیلی عجله میکنه خطکش میذاره، میگه آقا این میز طولش مثلا 80 سانتی، این 82 سانتی، میگه 79 سانتی. اختلاف اون در بکارگیری روشه، ولی یکسان عقل یکسانی داریم، قدرت ادراکیمون برابره. اختلاف در نحوه استفاده از روشه. میگه که من در صدد نشان دادن روشی نیستم که هر کسی عقل خود را درست به راه برد، بلکه تنها مقصودم این است که نشان دهم من عقل خیش را از چه راهی بردم. عقل خودش رو نشون میده که چگونه این عقل آدمو میرسونه به، میگه من چطور مسیر رو طی کردم، من عقلم رو چطور به کار گرفتم. حالا هر کی بخواد بپذیره یا نپذیره، لذا تو همین کتاب عرض کنم خدمتتون تأملاتش هم نشون میده که میگه من شک میکنم، من این مراحل رو طی کردم، بعد شاید خدا داره مثلا معاذ الله منو فریب میده، شاید یه موجود شریری هست به جانم افتاده. یعنی دغدغه دکارت دغدغه خودشه، خیلی شباهت داره به اون اوضاع احوالی که غزالی در کتاب المنقذ من الزلال داره. المنقذ من الزلال یه رساله کوچیکی است که تو مجموعه رساله غزالی ذکر شده. این رساله رو غزالی سال 500 هجری نوشته، خود غزالی 505 هجری از دنیا رفته، یعنی 5 سال قبل از وفاتش زندگی نامش رو تدوین کرده، ولی در این زندگی نامه احوالات گذشته شد میگه که تو نظامی بغداد بودم و چی شد و فلان، و اما بعد در همه چی شک کردم و بعد چگونه از شک اومد بیرون. دکارت یعنی همونطور که غزالی دغدغه شخصی خودش رو تو کتاب آورده و گزارش داده، دکارت هم کاملا دغدغه شخصیشو داره میگه. میگه من در صد نشان دادن روش نیستم که هر کسی عقل خود را درست برابرد، بلکه من تنها مقصودم این است که نشان دهم من عقل خیش را از چه راهی بردم، من از کجا شروع کردم. حالا بقیه میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن، ولی طبیعتا اگه این راه منو ادامه بدن خواهند پذیرفت. غزالی هم همین کارو کرده. اما من در معرفت شناسی هم عرض کردم تفاوتی که غزالی با دکارت داره اینه که غزالی واقعا اون چه قرار نشون میده اینه که واقعا گرفتار شک شد، شکش دستوری بود ولی واقعی بود، ولی دکارت نه، خودشو به شک انداخته بود تا در حال به راهی برسه. و الا چون دیگه دوران دکارت دوران شکاکیتی هم بود، شکاکیت عرض کنم ویلیام اوکام و اینا مطرح بود، لذا خودشو به شک زده بود تا بتونه به یک نتیجهی برسه. اما قواعدی که ذکر کرده در روش خودش، یه سری قواعد روشی داره، قواعد اصلی روشش هست، یه سری قواعد اخلاقی. مثلا قواعدی که در قواعد اصلی روش دکارتی هست یکی اینه، میگه هیچگاه هیچ چیز را حقیقت نپندارم، هیچگاه هیچ چیز را حقیقت نپندارم جز اون چرا که درستی آن بر من بدیهی شود. از شتاب زدگی ذهن بپریزیم. هیچگاه هیچ چیز را حقیقت نپندارم جز اون چرا که درستی آن بر من بدیهی بشه. اول برات معرض بشه این بدیهیه که بپذیرید و الا حقیقت نپندارید، یا اگر بدی نیست نهایتا بدیات برگرده. دو، هر یک از مشکلات و مجهولات را برای تسهیل حل آن به اجزا تقسیم کنید. اگر دیدید یه مفهوم مرکبی دارید و مجهول شماست، اینو تقسیم بندیش کن، خوردش کن تا به مفاهیم بسیطی برسی. اگر به مفاهیم بسیط رسیدی که بدیان، خب مشکلت حل شد، همون نکته اول و قاعده اوله. تا به بدیان نرسید دست اصلا بلا بدون اون مجهول حل شدنی نیست و اصلا گزاره غلطی است. سه، افکار خیش را به ترتیب جاری سازم و از ساده ترین چیزا که علم با اونا آسان تر باشد آغاز کنم تا به معرفت مرکبات برسم. از ساده ترین گزارا شروع کنیم، مثلا من فکر میکنم، دیگه شکی ندارم، پس هستم، پس نفسم، پس خدا هست. همینطور آرام آرام میره تا برسه به گزارای پیچیده تر. چهار، در هر مقام و بحثی مسائل را به اندازه استقصا کنم که مطمئن باشم. ببین همه به صورت متکن وحده داره میگه استقصا کنم که مطمئن باشم چیزی فروگذار نشده است. اگر مسئله تمام اطراف مسئله رو بررسی کنم که یک عرض کنم از باب برهان صبر و تقسیم چیزی جا نمونه. اینا قواعد اصلی روشیش. بعضی قواعد اخلاقی هم داره، از جمله این که میگه پیرو قوانین و آداب کشور خود باشم و دیانت را نگه دارم و پیرو عقاید معتدل دور از افراط و تفرید باشم. چون به هر حال وقتی من میخوام شکاک بشم همین چیزو بذارم کنار، یه نظر فکری، یه نظر رفتاری، چی میگه نظر رفتاری؟ عملا پیرو قوانین کشورم باشم، پیرو عقاید معتدل، طوری برخورد نکنم که مردم مثلا منو طرد کنن، آداب سنن رو مراعات کنم، ولی در همه چی شک کردم از نظر معرفت شناختی، اما از نظر رفتاری برام مثل دیگران زندگی کنم و رفتار کنم. دو، هر قدر بتوانم در کار خود پا برجا و استوار باشم و هرگاه بر رأی تصمیم گرفتم هر چند محل شبه و تردید باشد دنبال آن را بگیرم که گویی جای تشکیک نبوده است. اینم یه توصیه اخلاقیه که اگر به نتیجه رسیدم دیگه تا آخرش، تا آخرین مرحله اون رو رها نکنم. سه، همواره بر غلبه بر نفس خیش بکوشم و از آرزوی امور غیر ممکن پرهیز کنم. چهار، در کارهای مختلف مردم نظر کردم و تصمیم گرفتم بهترین آنها را برای خیش برگزینم و نیکوترین را شغل خود دانستم. از این رو تصمیم گرفتم همه عمر را صرف پروردن عقل کنم تا به شناختن حقیقت برسم. شغلهای مختلف و بررسی را دید، بهترین کار این تأمل و پرورش عقل. من با این اصول راحت تر می توانستم معتقدات خود را دور بیاندازم و در همه چیز شک کنم، بدون اینکه نظر رفتاری مردم متوجه بشن ها، که تردم کنن، درگیر دیگران بشن، تکفیر، الحاد، فلان به ما. رفتارم مثل مردم بود اما فکرم از یه جای شروع کردم تا این نظام فکری برای خودم درست بود و در همه چیز شک کنم، اما نه با روش شکا کن که تشکیک اونها محض شک داشتن است و تعمد دارن در حال تردید بمانن، بلکه منظور من رسیدن به یقین است، از شک به یقین. شک شروع میکن تا مرحله یقین برسه. نه، تناقض پیش نمیاد، برای اینکه یه مشکل عملی داره، مشکل اعتقادی داره. مشکل عملیش اینه که میگه به هر حال یه جور باید زندگی کنم، یا باید زندگی ملحدانه داشته باشم یا زندگی متدینانه، یا باید زندگی اخلاقی داشته باشم یا غیر اخلاقی، یکیشو باید انتخاب کنم. و در عمل من میام همون انتخاب میکنم که اخلاق عمومی جامعه اقتضا کرده، مثلشون زندگی میکنم، اما لازم معرفت شناختی در همه چی شک میکنم تا بتونم به این نظام فکری برسم. اگر به خاطر شک برای در عمل یا باید برم کلیسا یا نرم، راه سومی که ندارم. اگر اون مسیر الحاد رو بگیرم، خب درگیر میشم با جامعه، مخالفم میشن، از نظر فکری هم کارم عقب میمونه. لذا اون مسیر انتخاب میکنم، چون به نظر من برای عقلای جامعه اینو پذیرفتن، خب من اعتماد میکنم. از یه جمله‌ای از امیرالمومنین از در نامه 31 که در نهج البلاغه در وصیتی که به امام حسن علیه السلامه، که مضمونش اینه که اگر تا زمانی که مثلا اون پختگی لازم رو پیدا نکردی و خودت قدرت سنجش و داوری رو پیدا نکردی، نگاه بکن به افرادی که مثلا مجربن، افرادی هن که معتمدن، سالم زندگی کردن، زندگی اونا رو الگو خودت قرار بده تا مسئله برات حل بشه، گرفتار حیرت رفتاری عملی نشو. عملا میگه من خود نمیدونم برام کلیسا حق یا حق نیست، خدا حق یا حق نیست، در عمل باید یکی از این دوران انتخاب کنم، خود همین راهی که عقلا دارن میرن همون راه رو میرم. بعد از نظر فکری هم سعی میکنم همه رو بذارم کنار و کم کم پیش برم تا به یقین برسم، نه اینکه در شکم بمانم. شک معبر منه، موقف و توقفگاه من نیست. عرض کنم و بعد یه سری بحثای دیگه هم داره در باب عرض کنم مثلا یه قواعدی تو این صفحه 35 اگر ملاحظه فرمایید، من اینجا اینو نوشتم: جنبندی کلی مسیری که دکارت پیموده است. یک، پی بردن به نادانی خود با اینکه از کودکی به تأثیر علوم و فنون پرداخت. دو، اهمیت دادن به روش در کسب علم، یعنی برای تبدیل نادانی به دانایی ابتدا باید تکلیف روش رو روشن کرد. برای با چه روشی میخواییم پیش بریم؟ روش نه اینیان روش عقلی تنها، نه اصلا پروسه روش روشن بشه، از کجا شروع بکنیم، آغاز کار چی باشه. خب اینو که الان گفتیم همه روش بود دیگه، اینکه ما از شهودات باطنی خودمون استفاده کنیم بعد بریم سراغ استنتاج. این روشه. بی حاصلی علم منطق. البته این قیاس علم منطق نه این که دکارت مخالف علم منطقه، بلکه معتقده که منطق سوری معرفت زا نیست. درست هم هست. یعنی ببینید، مخالفان منطق، منطق سوری ارسطویی دو گروه هم. یه گروه میگن اصلا این منطق هیچ کار آمدی نه، اصلا مایه عقب ماندگی فلسفه این منطقه، مثل فرانسیس بیکن که در سایه نوشتن ارقانون نو شد و نقطه مقابل ارقانون ارسطو. ولی بعضی مثل دکارت حرفشون این بود که این منطق ارسطویی منطق سوریه، قالبه، قالب که به شما معرفت نمیده. درست هم هست. شما باید یه منطقی داشته باشید، یه روشی داشته باشید که بتونه این قالب با محتوایی که دارید جمع بشه. لذا به یه معنا فلسفه دکارت یه نوع معرفت شناسیه. یادتون هست در بحث معرفت شناسی عرض کردم فرق معرفت شناسی با منطق چیه؟ هر دو دانشن برای صحیفه کردن، تأثیر مراعات از ذهن عن خطا فلفکر، هر دو. اما منطق به لحاظ شکلی و قالبی مانع از خطا میشه، معرفت شناسی به لحاظ محتوا. دکارت با منطق ارسطویی مخالف نیست، چون برای منطق شکل اول منطق سوری منطق ریاضیه. روش دکارت هم روش ریاضی، مخالفی منطق نیست. اما دغدغه‌اش اینه که چه محتوایی باید توی این قالب‌ها بریزیم. محتوا اون نیست که شهود بهت میده. اول شهودات رو بگی، بعد بریز تو این قالب ها استنتاج بکن. توجه داری؟ استاد، برای دریافت صحیح شهودها خودش نه، میگه ما به هر حال بلاز فطری بعدش عرض میکنیم که تصورات رو به سه دسته تقسیم کرده. میگیم خدمتتون تصورات فطری از نظر ایشون چیه و چطور به دست میاد. چهارم، درستی روش ریاضیات. روش ریاضی درست به کار بگیریم. پنجم، قواعد روش ریاضی دکارت که الف حقیقت دانستن بدیهیات، به قاعده تحلیل، جیم قاعده ترکیب، دال قاعده استقصا. همین مواردی که خدمتتون عرض کردم و همین چهار تا مطلب رو اینجا ما به این صورت درآوردیم: حقیقت دانستن بدیهیات، قاعده تحلیل، قاعده ترکیب، قاعده استقصا. نه، منطق ریاضی با منطق سوری یکیه، فرقی نداره. منطق ریاضی با منطق سوری یکیه، تفاوتشون اینه. در چند چیز تفاوت دارن؟ شاید تو بحث ارسطو خدمت تو تفاوتاشو گفتم، نگفتم؟ چرا یادم میاد؟ گفتم، بله. از جمله این که منطق ریاضی با علائم مباحثو میگه، پی آنگاه کیو نقیزه، کیو نتیجه میده، نقیزه پی را علائم ریاضی داره. اما منطق سوری ارسطو اینطور است. منطق عرض کنم ریاضی نه، هیچ فرقی نداره. فقط این که مثلا در منطق جدید، منطق ریاضی، مثلا قضایای مصور به سورین هم مثلا داره، اما تو منطق سوری ارسطو فقط یه سور مطرحه، یا موجبه کلیت، یا موجبه جزئی، یا سالبه کلی، یا سالبه جزئی. اما در منطق جدید غیر از مصور به سوره واحد، مصور به سورین هم هست. تو عکس مستوی هم بینشون اختلافاتی هست که باز نمیخوام بگم مطلقا منطق جدید عکس مستوی رو قبول ندارم، اختلافن، بعضیش رو قبول، بعضیش رو قبول ندارم. و الا منطق سوری با منطق جدید فرقی نداره. ایشون هم با علائم ریاضی نیومده اینا ذکر کنه، اما منطق شکلی و سوری ارسطو رو کامل قبول داشته و اینو کافی نمیدونسته، میگفته ما باید به هر حال به فکر محتوایی باشیم که تو این قالبا ریخته بشه. نه، اونا در واقع به این معنا اونا فلسفه تحلیلیه، اونا تحلیل زبانی هست. فرگه، راسل، عرض کنم خدمتون، و اونا نه، اونا در واقع، البته فرگه در منطق جدید ریاضی هم کار کرده چون رشتهش هم بوده، اما اون چیزایی که بحثایی که شاید جایی شنیده باشی اینا بحثای فلسفه تحلیلی هست. خدمت رو عرض کنم در این قواعدی که ذکر کرده بحث بساط رو مطرح کرده و معتقده که ما سه دسته بساط، چون به هر حال ما باید از اون بدیهیات شروع کنیم، از اون بدیهی‌ترین امور هم بساط هم، هرچه بسیط‌تر است بدیهی‌تره. و دکارت معتقده ما سه دسته بدیهیات و بساط داریم: یه دسته بساط مادی که عبارت از شکل، امتداد، حرکت. این سه تا بسیط‌ترین اموری هستند که در عالم ماده است. یه سری بساط داریم در عالم عقل و مجردات و عالم ذهن، عالم عقل و مجردات، بساط عقلی و مجردن، که ایشون با سه تا رو ذکر میکنه: یکی اراده، یکی دیگه اندیشه، یکی دیگه شک. میگه این سه تا باز بدیهی ترین امورن، اما امور ورای مادی هن. و سوم بدیهیات و بساطی هستن که مشترکن بین عالم ماده و عالم مجردات. مثل چی؟ مثل وجود. وجود بدیهی ترین مفهوم هست، حقیقته، هم در عالم مادیات هست هم غیر مادیات. وجود، وحدت و استمرار، دوام. اینا رو ذکر میکنه و عرض کنم خدمتتون. بعد یه بحثی داره درباره تصورات. دکارت معتقده ما سه جور تصور، این تصوراتی که دکارت میگه اخص علم حصولی نیست، نگفته علم حصولی، علم یا حضوری یا حصولی، حصولی یا تصور یا تصدیق، تصور و اقسامی داره، مثلا تصور خارجیات، تصور مجعولات، تصور فطریات، اینطور تقسیم نکرد. نه، تصوراتی که ایشون میگه یعنی ادراکات، نه یعنی تصوراتی که قسیم تصدیقات هم، نه یعنی ادراک. ما سه جور ادراک داریم. یه ادراکاتی داریم که ازشو تعیین میکنیم به خارجیات، که محصول محسوسات خارجی هم. شما این میز رو میبینی، یه ادراکی از این میز در ذهن شما پدید میاد، آدم های اطراف خودتون میبینید یه ادراکی از اینا در ذهن خود شما پدید میاد، شجر و حجر و فلک و مدار و اینا رو میبینید از طریق محسوسات، حواس پنجگانه ادراک میکنید و یک ادراکاتی پیدا میکنید. این ادراکات رو میگه خارجیات، ادراکات خارجی هست. دسته دوم از ادراکات، ادراکات جعلی هست، مجعولات هست، به خلق ذهن ما ایجاد میشه. مثلا شما وقتی با چشمتون اسبی رو دیدید، با چشمتون یه آدمی هم دیدید، ذهن سر اسب رو قطعش میکنه، سر آدم روش میذاره، یه اسب دوتا بال داره، سر آدم روشه و مثلا حرکت میکنه. این جعلی، این اصلا هیچ حدی از واقعیت نداره. و قسم سوم فطریات هست. فطریات ادراکاتی هستن که در وجود ما، در جان ما حک شدن و در واقع امور ما قبل تجربی هن. و اصلا فلسفه دکارت از همین جا آغاز میشه، میگه چون ما لوح سفیدی نداره نفس ما. حالا بحث فعلت نفسشون مطرح نمیکنم، بعدا وقتی ثابت کن نفس داریم میگه این رو. نفس ما لوح سفیدی نیست که بگیم هیچی نمیدونستیم بعد کم کم در اثر ادراکات حسی ادراکاتی پیدا کردیم. اینطور نیست. من فقط حسن فقط علمن رو قبول ندارن اینا. عقلگران یادتون از اون هفته عرض کردم، عقلگران کسانی هستن که معتقدن قبل از تجربه ما یه سری ادراکات دیدیم که در وجود ما عقل شده، خدا طبیعت هر کسی رو کار نداریم، در وجود ما این ایجاد کرده، ما با این ادراکات به وجود اومدیم. اسم اینا رو میذاره فطریات. و این فطریات واقع رو آنچنان که از نشان میده. این فطریات واقعا واقعیت داره. ادراکات خارجی ظنی هم، مجهولات هم که اصلا حظی از واقعیت نداره. مثلا اسب بالداری که تصور میکنی اصلا واقعی در خارج نداره. خب بس مجهولات رو بذار کنار، هیچ اعتبار معرفت شناختی نداره. ادراکات حسی و خارجی هم که داریم، اینو چون دکارت دونید نه تنها عقلگراست، یعنی فطریات رو و گزارهای و معرفتهای پیشینی ما قبل تجربی رو قائله، علاوه بر این معتقد است که ادراک حسی یقین آور نیست، یعنی مثل افلاطون. از این جهت افلاطون یادتون از معرفت حسی رو معرفت نمیدونست، میگه معرفت اون نیست که متعلقش ثابت باشه، محسوسات چون متعلقش متغیره رضا ما هیچ موقع نشد محسوسات خارجی معرفت پیدا نمی کنیم. دکارت هم معتقد ادراکات خارجی ثابت نمی کنه برای ما، واقعا یه میزی در خارج است، صندلی در خارج است، انسان در خارج است، یقین منطقی پیدا نمی کنیم. اما یک ثمره کارکردگرایانه و پراگماتیستی دارن. به هر حال ما وقتی چشمونو باز میکنیم انسانهایی رو در مقابل میبینیم، یا صندلی میبینیم روش میشینیم، اگر دیدیم نشستیم مشکلی پیش نیومد کار ما را افتاده، جایی توی مجلس برای ما پیدا شد قبل در بقیه ما چی؟ وجود داره صندلی یا نداره؟ بقیه آدم ها هستن یا نیستن؟ ما فعلا اینجا جواب پیدا کردیم نشستیم. آقا از این میز میخوایم استفاده کنیم، مثلا بهش تکیه بدیم، برمون تکیه میدیم، کارمون را میفته. حالا واقعا میزی هست یا نیست؟ ثمره عملی داره ادراکات خارجی از نظر دکارت. اما ادراکات فطری نه، واقعیت دارن. لذا ایشون هم از همین ادراکات فطری شروع میکنه، یعنی از بسیط‌ترین واقعیت‌ها. و بسیط‌ترین چیزی که میگه ما درک می‌کنیم اینه که من فکر می‌کنم، من اندیشه می‌کنم، من شک می‌کنم. این از همه بدیع‌تره. من شک می‌کنم، من فکر می‌کنم. پس هستم. این شکی هم که ایشون میگه شک جهان شمولم. من در همه چی شک میکنم پس هستم. این جمله‌ای که تو این پاورقی نوشتم نگاه کنید، این فرانسویه، کوجیتو ارگو سوم، کوجیتو یعنی همین جمله من فکر میکنم هست. کوجیتو گاهی خود تو بعضی کتاب میبینید کوجیتو دکارت یعنی همین جمله من فکر میکنم پس هستم. یعنی بنده خدایی کتابی نوشته بودم برای همین معارف دانشگاه، چاپ هم شد، بعد اون کتاب نوشته بود که بعد یکی از فیلسوفان معاصر شخصیست به نام کوجیتو، ایشون نظریاتی داره برای خودش و فلان، یه چیزی بافته بود، کتابم چاپ شد، حالیش نشده بود. کوجیتو شخص نیست، کوجیتو یک جمله است، یک گزاره است مال دکارت. برای کوجیتو یعنی من فکر میکنم، ارگو سپس سام من هستم. این عرض کنم خدمتون جمله ایشون آغاز نظام فلسفی او هست. فرقی که این شروع دکارت داره با اون فلسفی که عقیق خدمت رو توضیح دادم، یکی از فرقاش اینه که ما میگفتیم من هستم پس فکر میکنم، مثلا معتقدم وجود من هم وجود انزمامی انسان از حتی وجود فکر و شک هم مقدمه. ایشون میگه نه، من هست، من فکر میکنم پس هستم. و اشکالاتی که جناب ابن سینا داره در کتاب نفس، علم النفس، اشارات در نمط سوم اشارات که در جلد دوم شرح اشارات تنبیهات هست، که میگه بعضی برای اثبات نفس از افعال نفس کمک گرفتن، گفتن مثلا نفس فکر میکنه، نفس تصور میکنه، نفس مثلا کار مختلفی داره، از این میفهمیم که پس نفسی هم وجود داره. ابن سینا میگه وقتی میگید از فعل نفس پی به نفس میبریم، از فعل به معنی عام مطلق، اون نفس مطلق رو ثابت میکنه، نه نفس خاص رو، نه نفس منو. اما اگر فعل خاص منظورت است، از فعل خاص تو خود فعل خاص من هست، فکر میکنم، درس میخوانم، راه میروم، برای من تو خود این نفر، بعد میگید پس هستم، منو قبلش پذیرفتی که میگی فکر میکنم. منطقا وجود خود آدم تقدم داره بر، مگر این که یک توجیه بکنیم که من توجیه هم اینجا ذکر کردم، از بعضی نوشته‌های دکارت هم استفاده میشه که دکارت به لحاظ زیق عبارت گفته من فکر میکنم پس هستم، و الا اون چیزی که یافته اینه، میخواسته بگه من وقتی به درون خودم تأمل میکنم میبینم با همدیگه مثلا معیتا درک میکنم که منم هستم، من فکر میکنم هم هستم، هم شک میکنم، همین رو با هم درک میکنم. اما وقتی میخوام به عبارت درش بیارم میگم من فکر میکنم پس هستم، ولی من شهود کردم همه اینا رو با همدیگه یک جا، یک نوع معیتی در واقع بینشون هست. لذا این اشکالاتی که بگن خب پس خود همین مبتنی بر اصل تناقض است و مقوله از این قبیل دیگه پیش نمیاد. علاوه بر این که خب شهودی که دکارت گفته معلوم نیست این شهود علم حضوریه، مجال داریم ما اگر بحث رو به علم حضوری برگردونیم، یعنی ما با علم حضوری وجود خودمون رو بیابیم، دیگه این درک حضوری ما از من نیاز به هیچی نداره، حتی به اصل تناقض هم نیاز نداره، چون علم حضوریه. علم حضوری نیاز به اصل تناقض هم، علم حضوری نیاز به اصل تناقض نداره. برحال شروع دکارت از بدیهیاتی است که بعد کم کم از اینجا میره تا به معیار صدق برسه. معیار صدق دکارت در هر سه کتابش هم ذکر کرده، معیار ملاک صدقش اینه. اولا دکارت صدق رو به معنی مطابقت با واقع میگیره، یه نظری کورسپوندنس رو قبول داره، نه کوهرنس رو، پراگماتیست هم نیست، نه پراگماتیست هست، نه نظری کوهرنس رو قبول داره، نه نظری دیگر رو، کار به نظری مطابقت با واقع، یعنی قبول داره واقعی هست، اندیشه هم هست، گاهی خود اندیشه مطابق با واقع هست، گاهی خود نیست. پس ملاک صدقش مطابقت، معیار صدقش چیه؟ بدیهیاته. چون بدیهیاته، میگه خب این قضای مجعوله که خودمون ساختیم اینا که به بدیهیات ختم نمیشن، چیزی از واقعیت نداره اینا که هیچ. گزارای خارجی هم که از طریق حس به دست آمدن اینا نمیتونن به بدیهیات ختم بشن، یعنی راهی نداریم به بدیهیات برگردیم اینا رو. لذا جهت کار کردی عملی استفاده میکنیم، کار ما رو راه میندازن بس. لذا ارزش معرفت شناختی برای علوم طبیعی اصلا قائل نیست. میماند فطریات، ما فطریات رو قبول داریم، به هر گزاره‌ای که به فطریات منتهی بشه. در واقع همون روش فلسفی ما رو که گزارای پایه باشه و بدیات باشه از همینجا شروع کرده، راه همین راهه، فرق نمی کنه. اما مشکلی که داره اینه که توی دایره خاصی قلمروش خیلی محدوده. رضا میگه اگر تو این دایره کسی این روش من رو بکنه به هیچ موقع خطا نمی کنه. چرا برای اینکه گزاره خارجی رو ما به نه گزاره خارجی فقط اونی که جزء بسیط حرکته، امتداده. نه خب بقیه ادراکات حسی که از خارج داریم به اون امتداد اینا بر نمیگردن. یعنی شما از امتداد حرکت میگه استنتاج که میزان وجود داره؟ نه. عرض کنم خدمت شما یکی دیگه از بحثایی که جناب دکارت دارد، من البته یادمتون درسایی که خدمت دوستان در مؤسسه امام خمینی داشتیم، این اصول چندگانه دکارت رو که در کتاب تأملات است کاملا گفته بودیم. مثل یه دوستان اینجا رو ننوشتن، بله در مرحله از احسنتون در خودش ده مرحله، ما ده مرحلهش کردیم بله، ولی فکر میکنم اینجا هم خورده بودم خودی، حالا شما هم خودی کنم نیازی به تکرار نیست. یکی دیگه از بحثایی که دکارت داره برای این اثبات وجود خدا هست، یعنی دکارت یکی از اشکالی که برای ایشون وارده اینه که با شما روشتون عقلی محض بدیهیات هم قبول دارید، روش تجربی را ارزش معرفتی براش قائل نیستید و بسیار از این علوم طبیعی علومی هست که با روش چی به دست میان، فقط در واقع اینجا باید عملگرا بشید، معیاری ندارید برای اینکه بگید این درسته یا غلطه، توجه دارید، یا به عبارتی حالا به یه معنا شکاک معرفت شناختی است اما در عمل پراگماتیست و پذیرفته، مشکل علوم طبیعی رو حل نکرده. عرض کنم خدمتتون اینجا ما سه تا برهان برای اثبات وجود خدا از زبان دکارت ذکر کردیم. یکیش هم برهان آنسلم قدیسه، یعنی برهان وجود شناختی. نوت خوندید دیگه که ما تصور میکنیم یه وجود کاملی رو که کامل تر از اون قابل تصور نیست، بعد میگه پس این وجود باید حتما در خارج وجود داشته باشه، اگر این تصور من مصداق نداشته باشه پس معلوم میشه که این تصور کامل ترین موجود نیست دیگه، چون میگید من تصور میکنم الان وجودی رو که کامل تر از آن دیگه وجودی نباشه. خب این باید وجود داشته باشه در خارج یا نه؟ اگه وجود نداشته باشه پس این وجودی که تصور کردید کامل ترین وجود نیست، برای که وجودی که در خارج مصداق دارد کامل تر از تصوری است که در خارج مصداقی نداشته باشه. پس از تصور این که وجودی رو تصور میکنم که کامل تر از اون وجودی قابل تصور نباشد پی میبریم که وجودی باید در خارج داشته باشد. نظری به این که ما در خود تصوری از خدا یا از یک موجود مطلقا کامل داریم، می توانیم درباره علتی که این تصور رو در ما ایجاد کرده است تحقیق کنیم، اما با توجه به عظمت کمالی که در این تصور است ناگزیر باید بپذیریم که منشأ این تصور فقط یک وجود کامل تام یعنی خدایی است. تا اینجا که من تقلید کردم آنسلم هم همین حرفو داره، که ما وقتی تصور میکنیم وجودی را که کامل تر از آن وجودی نباشد، پی میبریم که باید پس این مصداق در خارج داشته باشه. تا اینجا آن سمان داره، اما اینشون یه قدم جلوتر هم میره، میگه و پی میبریم که منشأ ایجاد این تصور در ذهن ما همون خداست، چون اون وجودی که من دارم تصور میکنم از منم کامل تره، پس من نمیتونم اینو برای خودم ایجاد بکنم، پس باید یه منشأی داشته باشه که همون خدا هست. برهان دومی که ذکر میکنه بله؟ میگه این که الان من این تصور میکنم به وجودی که کامل تر از آن قابل تصور نیست، معلوم میشه من خالق این تصور در ذهن خودم نیستم، چون از من کامل تره، ناقص که نمیتونه ایجاد کنه یک کامل رو، پس باید حتما یه خدایی در خارج باشه که این تصور در من. بله بله فرض میکنم که میتونه. بعد بله بر نه، این در واقع از اون دست نویسایی که داشتیم دوستان تنظیم کردن دادن تایپ کردن، ما مثلا اونجا گفتیم رجوع شود به پشت صفحه، اون عین اون جمله ما هم تایپ کردن اجا دارید، این چیز زاید بر. اینو منظور همین بود دیگه. آره
دو صفحه بره
همین دیگه، رجوع شود به
نه نوشتید نامتناهی داشته.
بله این از که این 200 ناقصه، این 200 رو باید یعنی بله حذفش کنید، یعنی این یه مطلبی بود، حالا اون تو دست‌نویس ما چی بوده نمیدونم. به هر حال دوستان چون بحث‌های ما رو رفقا تو کلاس می‌نوشتن، دست‌نویس‌های ما رو هم می‌بردن تنظیم می‌کردن می‌دادن به تایپیست تایپ می‌کرد، احتمال می‌ده مثلا قسمت رو، حالا البته جزوه رو دادیم به یکی از دوستان عرض کنم کلاس که چیز کنن مطالعه کنن و اصلاحات این شکلی، چون غلطای تایپی هم زیاد داره، مثلا این بالا داره نظر به این که نظریه این که آمده، از اینجور غلطا داره، باید باید حوصله کسی عرض کنم خدمت. و برهان دوم اینه، میگه من رو هستی خودم تأمل میکنم، میابم که هستم، وقتی فهمیدم من فکر میکنم پس هستم، حالا رو هستی خودم فکر میکنم، آیا هستی من مستقله یا توفیل هستی دیگریست؟ اگر شک اول درست باشد باید خود علت وجود خیش باشم، اگر من وجود مستقلیم خودم باید خودم ایجاد کرده باشم، همه کمالات خودم باید به خودم بدم، در حالی که اینطور نیست، من که موجود نیازمندیم، باید خود شک میکنم. تازه اگر من توان هستی بخشی به خودم دارم، باید بتونم هستی خودم رو استمرار بدم، ولی جلو مرگ و آفتهایی که به وجود من میرسه جلو نمیتونم جلو گیری کنم، معلوم میشه پس من هستی بخش خودم نیستم، پس من وجودم توفیلی هستی دیگریست که اون خداست. یعنی در واقع هستی یا قائم به ذات خودش هست یا نیست، من قائم به ذات خودم نیستم، پس باید قائم به موجود دیگری باشم که قائم به ذات خودش هست. دیگه استعالی دور و تسلسل این حرفا هم اینجا نمیاره، یه مقدار شبیه مثلا برهان صدیقینه، اما با این وجود که از وجود من و وجود نفس شروع کرده. اونجا برهان صدیقی میگیم وجود یا فقیر یا غنی هست، فقیر چون ذاتا فقیر است محتاج غنیه، نیاز به استعالی دور و تسلسل نداره. بران سوم یا برانیست که اینطور میگه، میگه همونطور که نمیتوان مثلثی را فرض کرد که زوایای آن 180 درجه نباشد، خداوند بدون وجود خارجی عینی تصور ندارد. اصلا خدا یعنی وجود خارجی، تصورش مستلزم تصدیقه، اینم در اصول فلسفه ذکر کرده. حالا بران این برای این خدشایی برش وارده. یه نکته جالبی در راز خطا داره، اینش خیلی جالبه که منشأ خطا چیه. حالا که ما تصورات فطری رو بدی میدونیم، میگیم چون ما تصورات فطری رو پذیرفتیم در ما وجود داره، و اینا هم در وجود ما حک شدن، بعدن میفهمیم خدا اینا رو در ما ایجاد کرده و اینا خطا نمی کنن، بداعتشون ذاتیه. خب پس چرا گاهی خود تصوراتی به خطا در ذهن ما ایجاد میشه؟ علت شناخت های خطا و سقیم چیه؟ راز خطا چی است؟ جناب دکارت جالب اینو بحث میکنه، میگه ما یه اراده داریم، یه قوه فاهمه داریم، ما با قوه فاهمه حقایق رو درک میکنیم، این قوه فاهمه اونی که درک میکنه خطا نمیکنه، قوه مفکره درک میکنه، مثلا به تعبیر بنده صغرا و کبرا میچینه و استنتاج میکنه، این قوه فاهمه خطا نمیکنه. خطا مال اون اراده است، اراده ما میاد اون درکی که قوه فاهمه پیدا کرده میاد وسیعی تر از درک فاهمه گزارشش میده، حکم میده اراده ها دیگه، کار اراده اینه. در حال مثلا فرض کنیم ما با قوه فاهمه اینقدر درک کردیم که مثلا 10 تا طلبه، 20 تا طلبه، 30 تا طلبه رو دیدیم که علاقه به رشته کلام نشون دادن، اومدن محصه امام صادق. شما اگر بخواهید حکم کنیم باید بگید مثلا من 20 تا طلبه رو دیدم امسال که علاقه به دروس طلبگی داشتم، به رشته کلام علاقه من بودم. اما گاهی اوقات این اراده نه این که اراده طالب علم کلامه، میگه عجیبه طلبا فوج فوج میان رشته کلام، گروه گروه عجب داری. یا گاهی اوقات عکس این، علاقه به کلام نداره، میگه این تعدادی مختصری هستن که قابل گفتن نیست، گرایش به کلام پیدا کردن. یعنی اون قوه فاهمی که یافته با اراده توسعش میده، از باب حکومت و ورود خلاصه کم و زیادش میکنه، این کار اراده است. ولی قوه فاهمه بیچاره درست میفهمه، چون اراده تابع این قوه فاهمه نیست، مطالب افزایش یا چیز پیدا. برای قوه اراده قوه فعال است، فاهمه قوه منفعل است، اونی که هست نشونه میده. اما اراده نه قوه فعال است، تصرف میکنه. دکارت اول فکر رو میپذیره، بعد میگه من هستم، بعد میگه که خدا هست، یعنی اول فکره، بعد منه، بعد خداست، بعد میره سراغ اثبات عالم جسمانی. اما در اثبات عالم جسمانی از بدن شروع میکنه، میگه من خودم رو که یافتم، اما من وقتی خودم رو یافتم میابم که من ابعاد ندارم، اما بدنم ابعاد داره، پس میفهمم نفس من غیر از بدنه. از این غیریت که ابعادی برای من نیافتم، برای بدن ابعادی یافتم، میفهمم که بدن غیر از نفسه، ثابت میشه که بدن به عنوان اولین، یعنی همونطوری که دکارت برای عالم مجردات اول نفس رو اثباتش کرد، برای عالم جسمانیات اول بدن رو اثبات میکنه که یه وجود داره. بقیه موجود جسمانی رو چون معتقد ادراکات خارجی واقع رو نشون نمیدن، در حد ظن و گمان ما واقعیت خارجی رو درک میکنه. برای عالم جسمانی وجود داره، اینو یقین داریم، اما اینکه حالا این میز، این صندلی، اینا هست، اینا ظنی. نه نه، ایشو درباره رابطه نفس و بدن معتقده که اینا مثل افلاطون فکر میکنه، میگه اینا دو تا جوهر همسایه هم هست، نه روحانیت و بقا جسمات و روحانیت و بقا رو قائله، نه اینکه بدن حکم ماده رو داشته باشه برای نفس و نفس حکم صورت رو داشته باشه برای بدن، نه اینا دو تا پدیده به هم مرتبطن، مثل کشتیبان و کشتی میمونه، مثل رابطه نسبت آن دو مانند نسبت در کشتیبان به کشتی یا رابطه فعال و فعل نیست. نفس و بدن دو جوهر مستقلن، یعنی از این جهت مثل کشتی و کشتیبان دو جوهر مستقلن، اما این دو جوهر مستقل اونقدر به هم مرتبطن نه مثل ارتباطی که کشتی و کشتیبان داره. حجا داری دو جوهر مستقلن، از این جهت مثل کشتی و کشتیبانن، مثل فاعل و فعله، اما اونقدر به هم مرتبط هستن و ارتباطن و تأثیر و تأثیر جدی دارن که مثل دو تا همسایه نیستن. مثل دو تا همسایه دو جوهر مستقل هم، مثل دو تا همسایه نیستن که مثلا از هم دیگه خبری ندارن، ارتباطی ندارن، نه، اونقدر اینا رو هم دیگه تأثیر میذارن که نفس اگر آزار ببینه بدن خودشو نشون میده، بدن آزار ببینه نفس آزاده میشه، بدن خوشحال باشه نفس میفهمه، درک میکنه خوشحاله و بالعکس. بعد یه قضیه درباره صفات اجسام و عالم غایی عالم و بحث‌های اخلاقی اینا هم داره که دیگه بقیه‌ش رو دوستان مراجعه می‌فرمایید. ما تو پایان این جزء یک ملاحظات بر حال انقلت و قلتای به جناب فلسفه دکارت داشتیم. یه نکته‌ای که دوستان این مهمه توجه بفرمایید اینه که دکارت چون رو این من خیلی پافشاری میکنه و بنیاد فلسفش هست، اونقدر اعتماد به این من کرده که یک من خود بنیادی رو مبنا قرار داده. این که میگن دکارت فلسفه جدید تأسیس کرد و منشأ تحول در اروپا شد، عمدتا به خاطر اینه، ولی فلسفه دکارت 20-30 سال بعدش نقد شد و کنار رفت، برخلاف مثلا کانت که چقدر تأثیرگذار بود. اما اون چیزی که دکارت تأثیر گذاشت بر نسلهای بعدی این بود که یک من خودبنیاد، انسان خودش مستقلا میفهمه، درک میکنه و کم کم به مرحله رسید که گویا حاجت و نیازی به وحی نداره. این کاری بوده که دکارت انجام داد و لذا منشأ یک سری تحولات بعدی شد. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته